بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب، رسیدیم به تنبیهی راجع به وجه تمایز علوم. از ابتدای کتاب شریف مناهج حضرت امام میخواد ما رو تو یک فضای دیگه ای ببره، غیر از اون فضای معهود، که فضای معهود رابطه بین علم و موضوع رو یک رابطه ذاتی و واقعی، ذاتی به معنای واقعی میدونستن و میگفتن که موضوع ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، و به صورت خطی همینطور همه مسائل وصل به اون موضوع ان. یا اینکه نظر دیگه این بود که یه روح حاکمی بر مسائل هست که همه مسائل پیرامون اون روح هستن و موضوعات مسائل یه پیوندی دارن با اون روح و اون روح حاکم باعث پیوند این موضوعات مسائل به هم میشه. جناب حضرت امام از همون ابتدا فرمود شما اصلا از وحدت حقیقی بیایید بیرون، بریم تو یک فضای دیگه‌ای به نام وحدت اعتباری، یعنی دنبال رابطه حقیقی بین مسائل و موضوع یا عوارض یک موضوع نباشید. نه اینکه قبول ندارم، امام فرمود، اگر خاطر شریفتون باشه آخرین نکته‌ای که امام فرمودن لها وحدتون انتزاعیه، ما داره یک به اصطلاح وحدت انتزاعی هستیم، یک سنخیت انتزاعی داریم. بله، منم قبول دارم یک جامعی هست، یک سنخیتی هست، اما لزوماً نمیتونیم بگیم که هر علمی الا ولابد راجع به عوارض ذاتی یک موضوع بحث میشه. تناقضات، ببخشید، منتقضاتش هم اووردن که چی بود؟ قضایای سلبیه، قضایای غلط، قضایایی که فکر میکنیم قضایان اما تصورن، یادتون اومد؟ یا محصورات اربع نیستن، برهانی نیستن، و خصوصیات اون اعراض، ببخشید، اعراض ذاتیه رو ندارن. و امام یک فضای جدیدی رو دارن باز میکنن، ما رو توی یک فضای دیگه میبرن. حالا بخوایم تشبیه بکنیم به علوم جدید، مثل اون سیستم های عامل رایانه ها هستن که بعضی از سیستم های عامل، همون قدیمی لینوکس بود اگه اشتباه نکنم اسم کاملش، توی فضای نرم افزاراش جداست. سیستم مثلا ویندوز یه فضای دیگه، ظاهرا یه سیستم دیگه هست برای نه یکی دیگه مکینتاش، بله. بالاخره اینا هر کدوم یه فضان، توی این فضا اقتضائات خاص اون فضا رو دارن. شما وقتی میرید راجع به عوارض ذاتی بحث میکنید، دارید با نگاه رابطه حقیقی علم رو نگاه میکنید، در حالی که ما علم یک امر اعتباری و معتبر این اعتبار رو هم عقلا میدونیم. اینا دو فضان، دو نگاهن، دو محیط هستن، اینها رو با هم خلط نکنید. امام اینو میخواد بفرماید و نهایتا فرمودن که علم چیه عزیزان؟ اگر یادتون باشه، علم دارای یک وحدت اعتباری نسبت به مسائلش داره، یعنی مسائل یک علم وحدتشون کاملا اعتباری است، و علم به معنای مجموعه قضایاست. دقت کنید، مجموعه قضایا، نه به عنوان محکیه از یک موضوع. اون هم هست، اما علم به معنای مجموعه قضایا اعتباریست و سلام. خب این مقدمه‌ای بود برای اینکه ما وارد بشیم به اینکه تمایز علوم به چیه. حضرت امام میخواد این رو به عنوان آخرین مبحث مقدماتی در این حوزه برای ما بیان بکنن که تمایز علوم به چیست. حالا حضرت امام رحمت الله علیه اینجا باز یه نکاتی دارن که باز در فضای اعتبار عقلا میخوان ما رو ببرن، میخوان بگن باز اشتباه نکنید، نرید تو فضای ذهنی معهودی که چه سینوی باشه چه آخوندی باشه، رابطه خطی باشه یا رابطه مثلا همون روح حاکم باشه، اونو بذارید کنار، بیایید تو همین فضای اعتبار عقلا. تو سیستم عقلا ما دنبال چرایی نیستیم، دنبال کشف کرده عقلا هستیم. بنا یعنی عمل کرد، بنا عقلا یعنی عقلا اینجا چه میکنن، چرا میکنن، الان وقتش نیست، چه میکنن. دقت کنید، این نکته بسیار کلیدیه برای فهم تفاوت دو فضا. ما تو فضای عقلا، شما چون تو فضای رابطه حقیقی بین موضوع و مسائل هستید، هی میگید چرا اینطور میشه، چرا اینطور میشه. ما تو فضای بناء عقلا و اعتبار عقلا دنبال فهم بناشون هستیم، عملکردشون هستیم، چرایی اینجا. البته آیا عملکرد عقلا گوترست، همونطور که بعضی از آقایون الان میگن نه نه اصلا اینطوری نیست، اونم یک سیستمی داره، سیستمش سر جاش، الان وقتش نیست. اما الان ما تو فضای اعتباریم و حضرت امام رحمت الله علیه نهایتاً به این جنبندی رسیدن که علم دارای یک وحدت اعتباری بین مسائلش داره. حالا برای این که این بحث تمایز به چیست جا بیفته، همین واحد اعتباری رو یه مثال خدمتتون بزنیم. ما یه موقع یه واحد اعتباری داریم، این واحد اعتباری یه جنبه وحدت داره، یه جنبه کثرت داره. دقت کنید، هر واحد اعتباری یه جنبه وحدت داره، یه جنبه کثرت داره. خب یه کثرتی هست که الان ما داریم اعتبار میکنیم یکیه، پس یه جنبه وحدت داره، یه جنبه کثرت داره. تو بعضی از این واحدهای اعتباری جنبه کثرت بیشتر دیده میشه، خیلی غلیظه، خیلی نمایانه، خیلی روشن و آشکاره. تو بعضی از واحدهای اعتباری جنبه وحدتش خیلی نمایان و غلیظ و نمود پیدا میکنه. تو بعضی از واحدهای اعتباری هم دو طرفش نمود داره، یعنی یک طرفش به یه طرف دیگه نمیچربه. حالا باید سه تا مثال بزنیم. بریم سراغ مثال اول، لشکر. لشکر یک واحد اعتباری است. کدوم قسمتش بیشتر به چشم میاد تو لشکر؟ جنبه کثرتش بیشتر میاد، کثرت اون افراد، اون غلیظه. شما لشکر رو به اون افراد میبینید، به مجموعش میگید لشکر. لشکر یه وجود خارجی، حالا به اون شکل نیست، اما مجموع افرادش رو میگیم لشکر. پس اون افراد اون افراد بیشتر تو چشمیان، اون غلیظه توی دیدگاه ما. بریم سراغ یک واحد اعتباری که جنبه وحدتش بیشتر به چشمیات. خیلی از چیزا، ماشین، همین ماشینی که میبینید، ماشین مجموعه از اجزایی است. اما شما یه ماشین میبینید، اجزایش رو هم نه اینکه نمیبینید، اونا هم هست، جنبه کثرتش هم هست، اما الان ماشین میبینید، یه واحد میبینید. موتورسیکلت، گوشی، لپتاپ، همین خونه، حوزه علمیه. حوزه علمیه یه جنبه کثرت داره، اجزایش چیه؟ بتن هست، موزاییک هست، سنگ هست، آجر، آهن، سقف، رنگ و در، چارچوب و و و خیلی چیزای دیگه. همه اینا چی هن؟ کثرتشن. اما معمولا توی عرف وقتی میگیم حوزه علمیه، حوزه علمیه که میگیم، اینها رو ما نمیبینیم. چی رو میبینیم؟ ما چی رو میبینیم؟ خود حوزه رو میبینیم. درست. ماشین هم همینطور. گوشی که دست شما هست جنبه وحدتش بیشتر نمایانه، جنبه وحدتش بیشتر نمایانه. خونه همینطور. شما وقتی میگید رفتم خونه بابام، خونه تو ذهنتون میاد، اجزای خونه توی ذهنتون نمیاد. نه اینکه نیست، هست، اما بحثمون سر نموده، سر غلیظ بودن کدوم قسمه. حالا میریم سراغ یه چیزی که دو طرفش هم هست، دو طرفش به چشم میاد، دو طرف داره، مثل نماز، صلات. صلات هم یک جنبه وحدانی داره، هم یک جنبه کسراتی داره. چطور؟ شما نگاه کنید، نماز میت نمازه، نماز چار رکعتی نمازه، نماز دو رکعتی نمازه، نماز قصر نمازه، نماز آیات نمازه، نماز بگید نشسته نمازه، نماز خابیده نمازه، نماز جمعه و و و همینطور نماز جماعت. جنبه کثرتش زیاده، اونا رو میبینید. خود یک نماز هم، خود نماز هم بعضن مثلا قصر میشه، تمام میشه، دوتاش کاملا. ما قصر رو تمام داریم، نه قصر رو کامل. به اشتباه میگن قصر رو کامل، کامل نیست، قصر رو تمام داریم توی فقهمون. حالا بگذاریم، این یه نکته فقهی بود. حالا گوش میدید، این نماز، حالا این بحث کجا بود؟ تو صحیح و اعم. اینجا بحث سر این بود که آیا شارع نماز رو وضع کرده برای صحیح یا برای اعم. دقت کردید؟ حالا اونجا یادتونه اونایی که میگفتن برای اعمه، میگفتن آقا عرف نماز بدون وضو رو هم میگن نماز، نماز بدون سجده. شما حالا یه سجده فراموش کنید، نمازتون نمازه، بدون قنوت نمازه، نماز بدون قرائت نمازه، نماز بدون ذکر نمازه. پس ببینید، نماز، دقت کنید، خیلی مطلب مهمیه. در عین اینکه خیلی کثرت داره، اما یه وحدت تو اطلاق داره. اطلاق یعنی استعمال لفظ صلات برای همه اینها. حالا سوال اینه، این سه تا نکته رو گفتیم. حالا بذارید من یه نکته قشنگی هم از حضرت امام مطرح شده. امام میفرماید مرکبات اعتباری مثل صلات متواط صدقن. ما تشکیک و تواتی رو توی چی بردیم؟ تو وجود. دیدید؟ مثلا میگیم که بعضی چیزا متواتی هن، توشون هیچ تشکیکی نیست، مثل مرگ. نمیتونیم بگیم این مرده تر از اونه. تو منطق یادتونه؟ من نمیتونم بگم این مرده از اون مرده مرده تره. چرا؟ چون تشکیکی توش نیست. تشکیک یعنی درجه. تو صدق مرده بودن این و مرده بودن این هیچ تفاوتی نیست. تو مرده بودن دوتا مردن، یادتونه اونجا فقط یه کسی سوال میکرد خب ممکنه این مثلا با یه تیر تموم شده باشه، یکی مثلا با گیوتین زدنش. اون گفتیم تو نوع مرگشه نه تو مردن. دقت کردید؟ این مثلا میگیم که مردن شدیدتر بوده، یعنی تو نوع مردن نه تو مرده بودن. اونجا یادمه بعضی از دوستان سوال میکردن اینطوری پاسخ میدادیم. اما حضرت امام میفرماید مرکبات اعتباری شرعی اینها متوات صدقن. متوات صدقن یعنی چی؟ یعنی همون طوری که من به نماز دو رکعتی شکسته قصر میگم نماز، به نماز چهار رکعتی بسیار مفصل با سوره بقره هم میگم نماز. به نمازی که بگید بدون قرائت، بدون ذکر، بدون یک سجده، حالا نماز باطل رو نمیگم، میگیم نماز، به نمازی که همه اینها رو هم میگیم متواط صدق، یعنی در صدق عنوان صلات به این مرکب اعتباری هیچ فرقی بین این دوتا نیست. البته یه وجهه وحدتی داره، یه وجهه کثرتی داره، یه جنبه وحدتی و وحدانی داره، یه جنبه کثرتی داره. خب این مقدمه هم تموم شد. حالا سوال اینه وجه تمایز و ملاک تمایز و جداسازی دو علم به چیه؟ چرا شما به این میگید علم ریاضی، به اون میگید علم شیمی، به اون میگید علم فیزیک، به اون میگید علم پزشکی؟ مل فارق، مل مایز، مل ملاک فل فت تمایز. ملاک چیست؟ حالا یه نکته منطقی هم بگیم بد نیست. بعضن توی همین مسئله میگن ملاک چیه؟ منات چیه؟ بعضی ها میگن که ما ملاک و منات رو نمیتونیم پیدا کنیم، لذا باید بگیم معرف چیه؟ دقت کردید؟ پس اگر دیدید تو وجه تمایز بعضی ها به جای این که بگن ملاک چیه میگن معرف چیه، میگن ما نمیتونیم به کنه تفاوت ها برسیم، لکن این میدونیم تفاوتی هست اما چیه نمیدونیم. این تفاوت نشانه هایی داره، معرف هایی داره. حالا بله بله، یه تو بحث اونجا هست که فصل و چی بود اسمش؟
برای امام میگه مشکل پیش نمیاد.
نه نه، آره میگم. مثلا میگفتن الانسان و حیوان و ناطق، آیا این نطق اون فصل یا چی بود؟ من
نه. جنس و فصل بود؟
رسم یا حد. بعد میگفتن چون نمیدونیم این نطق اون ملاک است، یه اصطلاح دیگه ای داشت، یادم رفت. عرض خاصه. عرض خاصشه. گرفتید؟ یادتون اومد؟ مثلا میگفتن زهک این عرض خاصه، اما نطق میگفتن فصله. مل فرق بین هما؟ بعضی ها میگفتن نه خیر، نطقم عرض خاصه. اگر فصل حقیقی نبود پس این ملاک تمایز انسان از اون انسان چیه؟ میگه من نمیدونم. میگفت من نمیدونم ملاک منات، من نمیدونم چیه، لکن معرفش نطقه. نطقم اینجا به معنای عقله. گرفتید؟ انسان میدونم فرقی با حیوان داره، با گنجشک داره، با مثلا اسب داره، اما نمیدونم فرقش چیه، فقط میدونم معرف و نشانه این تفاوت چیه؟ نطقشه. مثلا اینو فصل نمیدونستن، چی میدونستن؟ معرف میدونستن. حالا این یه نکته بود، حالا داشته باشید خوبه. پس حالا ما چه بگیم ملاک، چه بگیم منات و حتی بگیم معرف، طبق اون مبانی که میگن ما نمیتونیم به منات و کنه تفاوتها برسیم، تمایزها برسیم. حالا خلاصه وجه تمایز علوم، ملاک تمایز علوم، معرف تمایز علوم به هر مبنایی چیست؟ سوال. حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید در دو مرحله جواب میده. میفرماید علوم در عین این که با هم تمایز دارن، بداهتا همه هم میدونن این علم فیزیک، اون علم شیمیه، این علم نحو، این علم اصول، اون علم صرف، اون علم بلاغته، در عین تمایز اما اشتراکات هم دارن. دقت کنید، علوم تقریبا، اگر نگیم تحقیقا، تقریبا همه علوم تداخلاتی با هم دارن. تداخلاتی تو چی دارن؟ تو بعض مسائل. تداخلات کجاست؟ بعض مسائل. حالا سوال اینه، اول، یعنی تا الان ما هر چی میخوندیم همیشه چی میگفتیم؟ میگفتیم تمایز علوم به چیه؟ امام یکم دقیق ترش میکنه، میگه اگر گفتی این علم با اون علم فرق میکنه، وجه تمایزش اینه. حالا سوال اینه، چرا یک مسئله تو دوتا علم هست؟ مل فارق بین این که مثلا ما مباحث الفاظ تو اصول داریم، تو صرف هم داریم، تو نحو هم داریم، ممکنه تو بلاغت هم داشته باشیم. اگر شما اومدید گفتید منات و ملاک و معرفه تمایز علوم مثلا فلان چیزه، حالا وجه سوال بعدی اینجاست، چرا یک مسئله، یک قضیه در دو علم استفاده میشه؟ علت این چیه؟ امام پس به این سوال هم میخواد پاسخ بده. پس این نکته خیلی مهمی هستش که اولا وجه و ملاک تمایز چیه، ثانیا مسائل مشترک کدومش برای یک علم اصلی است و برای دیگری استدرادی است. بالاخره این مسئله، مباحث الفاظ در اصول که بعضن به صرف هم میخورن، به نحو هم میخورن، جزء اصلی علم صرف هم استدرادن رفتن تو اصول، یا جزء مسائل اصلی اصولن استدرادن رفتن توی علم نحو یا صرف. اینو هم امام میخواد اینجا پاسخ بده. گرفتید؟ اولا امام میفرماید این بحث اصلی و استدرادی باز تو فضای لینوکسه، تو فضای طولی یا روح حاکمی قدماست. اگر ما بیاریمش تو اعتبار، یه حرف جدیدی بهتون میزنم و شما توی این فضا این حرف رو از من بگیرید. امام میگه، حالا انشالله اشاره میکنیم به حرف حضرت امام. پس دقت کردید، امام میفرماید این بحث اصلی و استطرادی بودن از تبعات وحدت حقیقیه. شما وقتی میگید این علم قضایای حقیقیه داره که حول یک موضوعه و از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنیم، بعد اینجا باید براتون سوال پیش بیاد، این مسئله مشترک بین یک دو علم یا سه علم یا چهار علم برای کدوم علم اصله؟ برای بقیه بشه استدرادی. آره، برای صرف اصل بوده، برای نحو و اصول استدرادی شده، اونجاها پیش میاد. اما اگر ما بریم توی سیستم عامل اعتبار عقلا، یا حالا تمثیلمون چی بود؟ اون لینوکس بود. بیاییم توی سیستم عامل مثلا ویندوز، اصلا نیازی به این بحث نیست که کدوم اصلیه کدوم استطرادیه. ببینید امام داره خطکشی جدیدی به ما یاد میده و تعجبم نکنید، حالا چون نظرات امام رو دیگه شاگردانشون که توضیح دادن، خیلی دیگه فکر کنم جنبه سیاسی حضرت امام و مدیریتی حضرت امام غلبه پیدا کردن بر جنبه اون علمی تو عرفانشون، تو فلسفهشون، توی اصولشون، توی حتی فقهشون. نه این که شناخته نیست، اونجوری که باید شناخته میشد نشده. لذا واقعا خیلی از طلبه هم تا همین قبل از شروع مناهج نمیدونستن امام تو مسئله به این راحتی که ما عمری داریم تو منطق و فلسفه و اصول میگیم که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، که این الذاتیه به چه معناست، ابن سینا یه طور تفسیر کرد، جناب آخوند یه طور تفسیر کرد و سینوی ها یه گروهن و آخوندی ها یه گروهن، امام اصلا دوتاشونو میبوسه میذاره کنار، میگه اصلا بیایید تو این فضا، تو فضای اعتبار بیایید، چرا میرید تو فضای حقیقت. دیدید خیلی هم نمیدونستن این مسائل رو که نخونده بودن کتب امام رو. خود ما هم نمیدونستیم تا استاد عزیزمون نکاتی رو از امام میگفت و ما به هیجان میومدیم چه چیزای جدیدی بریم ببینیم. حالا نقد و ایناش بماند، میگیم اصلا توضیح داده نشده که حالا نقد و بررسی هم بشه یا نشه. حالا البته توضیح داده نه آقای فاضل خیلی خوب، حضرت مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، ایشون تو سیری در اصول فقه از شاگردان خاص امام خوب توضیح دادن، آی سبحانی هم تا حدودی، اما آی فاضل از بین همه شاگردا بهترین توضیحات رو برای مبانی امام داشتن تو سیری در اصول فقه. حالا بگذاریم، پس امام میفرماید یه مسئله دیگه هم باید حل بشه، البته نه تو فضای فکری معهود، تو این فضای اعتبار راحت هم قابل حله. این هم یک نکته. حالا جواب بدیم یا بریم تو عبارت؟ بذار جواب هم بدیم. حضرت امام میفرماید، دقت کنید، حضرت امام میفرماید که دقت کنید، تمایز علوم از دیدگاه عقلا و ما که قائل به وحدت اعتباری هستیم، تمایز علوم به خود علومه. یعنی هر علمی یه جنبه وحدتی داره یه جنبه کثرتی داره، تمایز علوم به اون جنبه وحدتیشه و این یک امر وجدانی عقلایی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقایون اومدن گفتن تمایز علوم به غرضه، وجدانن ما قبل از اینکه بیاییم حوزه منطق بخونیم، اون رؤوس ثمانیه را یاد بگیریم که تو حوزه رؤوس اربعه را به اون یاد دادن، ثمانیه را هم یاد ندادن، موضوع چیه، غرض چیه، فائده چیه، مسائل چیه، درسته؟ تعریف چیه؟ ما قبل از اینکه وارد حوزه بشیم اصلا میدونستیم غرض چیه، فائده چیه؟ ما دبیرستانی که بودیم، عقلا با توجه به ارتکازات عرفیه خودشون تمایز علوم رو به ذات علوم، خود علوم، جنبه وحدتی علوم میدونن. یعنی چی؟ یعنی میگن این فیزیکه، این شیمیه. میگه این مسئله چیه؟ میگه این مسئله ریاضیه. یعنی ادبیات نیست؟ میگه نه ادبیات نیست، یک امر کاملا وجدانی و بدیهی نزد اندل عقلا، اندل عرف و سلام. اون جنبه وحدتی و کثرتی که برای شما گفتم برای اینجا بود. علم یک جنبه وحدتی داره که یک وحدت اعتباری داره که مثلا علما نشستن، دانشمندان نشستن راجع به پزشکی بدن انسان شروع کردن، یه قضیه گفتن، دو قضیه کش کردن، سه قضیه، چهار، بعد از اینکه دهمین قضیه اومد فهمیدن قضیه سوم غلط بوده. اتفاقا قضایای غلط نشان دهنده اینه که از عوارض ذاتی نیست. بعد دیدن که بعضی چیزها رو نمیشه فهمید، باید با قضیه سالبه به کار برد، سالبه. و یادتونه گفتیم طبق آخرین نظر قضیه سالبه هم چیه؟ تصور، اصلا تصدیق نیست، حکم نیست. خب اینم اومد، قضایای غلط اومد، قضایای سلبیه اومد، قضایای بگید غیر محصوره اومد، محصورات اربع اومد. بعد همه شو گذاشتن توی یک کیسه این قضایایی که بعضن محکیش واقعی بود، بدن ماست، اما همه اینا رو گذاشتن توی کیسه گفتن پزشکی. الان اومدن دوباره یه قسمتش قیچی کردن پیرا پزشکی، نمیدونم چی. اگر حقیقی بود که نمیشد قیچیش کرد، نمیشد جداش کرد. پس اعتبار ماست، به جعل ماست، به قرارداد ماست، ما یعنی عقلا انسان ها. حالا حضرت امام بفرماید این ارتکازات عرفیهی که تو ذهن ما هست، ما از کوچیکی وقتی با یک سری مسائل ارتکازی آشنا شدیم، به صورت بدیهی وجدانی میفهمیم فیزیک غیر از شیمیه، شیمی غیر از ادبیات، ادبیات غیر از، دارم میگم تو فضای حقیقی نرید، تو فضای اعتباری، اعتبارها رو میفهمیم. بله ممکنه یک کسی بیاد بگه امام غرض رو رد نمیکنه. ببینید چی میخوام بگم، بله امام غرض رو رد نمیکنه، اما ممکنه یک کسی اصلا از پشت کوه اومده. شما برای این که این ارتکازات عرفی نداره نمیتونه بفهمه این چیه اون چیه اون چیه. اما اگر بیای بگی که نگاه کن این علمه این فائده رو داره، این غرض رو داره، اون علمه اینو داره، اینو داره، اینو داره، مأنوس بشه خودش دوباره. لذا امام قائل به این عبارت امام اینه، امام قائل به تأخر رتبی فوائد و اغراض از خود اصل علمه. و این نکته رو حالا من انشاءالله تو تطبیق میگم، تأخر رتبی رو بنویسید تأخر رتبی اندل اقلا نه فی الواقع. قایات مثلا میگن جزء علله که باید اول تصور بشه و این حرفا.
مثلا پزشکی به قول میان ارسطو یه سال منطق درس داد، گفت ببینید مردم منطقی هم گفتن، اونا من گفتن نه مردم منطق بلدن، گفت یه سال دیگه بخونم بچه ها یادش رفتم اومدن گفتن مردم منطق رو بلدن فقط الفاظش رو بلد نیستن. این پزشکی کسی که اولین بار می‌خواسته پزشکی رو چیز کنه شاید تو ذهنش این تعریف نبوده، ولی تو ذهنش بوده من چجوری آدم رو درمان کنم.
بله
یعنی این قرضه به نظر من حداقل یه نمونه دیگه پزشکی، آقا این تو ذهنش بوده من چیکار کنم آدم رو درمان سالم بشن.
خب
قرض قبل از وقوع علمه.
خب همینه. اما امام نه امام میفرماید که اینها تأخر رتبی داره اما اندل عقلا، نه توی الان شما با ذهنت بردی تو حقیقت.
یعنی چی
عقلا؟ یعنی مردم، یعنی عرف.
میدونم اونجا عقلا یعنی چی، عقل خودش که منبع جداگانه اولا به حساب نمیاد.
نه میاد، چرا نمیاد؟ بناء عقلا
دوره هم بریم تو بحث اصولیش، ولی خود این که بناء عقلا میگه تقدم رتبی یعنی چی؟
من یه بار مفصل برای دوستان گفتم بناء عقلا از جنس ادراک نیست، از جنس عمله. بناء یعنی عمل کرد. اصطلاحاً یادتون هست دوستانی که باشون اصول داشتیم میگفتیم فعل توده های عمومی مردم. بله حالا اگر اجازه بدید ما میخواییم ببینیم امام چی گفته، حالا درست گفته یا نگفته.
یعنی چیش اومد نمیفهمم تقدم رتبی داری یعنی چی؟
خب هنوز نرسیدم اما میرسم. امام میفرماید انسان و عقلا وقتی که میخوان علوم رو نگاه کنن جنبه جنبه وحدتی علوم رو نگاه میکنن و این جنبه وحدتی باعث تمایز علوم میشه و جنبه وحدتی اعرف تا جنبه غرضی، جنبه غرضی رو هم نف نمیکنه برای اون خالص ذهنا. جنبه این یک، جنبه غرضی رو هم نف نمیکنه برای اونهایی که بیشتر میخوان بدونن، برای اونهایی که بیشتر میخوان بفهمن. امام الان توی عباراتشون خواهیم گفت. خلاصه مطلب اینه، امام میفرماید یه امر بدیهیه. خود شما تو ایام دبیرستان، نه اینو واقعا جواب بدید، الان چه کلاسی داشتید؟ مثلا ریاضی، درسته؟ ریاضی چیه؟
عدد.
مثلا عدده. شیمیه؟
نه
اون یه چیز دیگه است. فیزیکه؟
نه
ادبیات؟
میگم آره همونه.
آره حالا اون جبر و اینا همه ریاضی هستند، درسته اونا افراد ریاضه، اما جبر غیر هندسه است. اینو هم باز خود شما میدونی، جبر رو غیر هندسه میدونی، هندسه رو غیر حساب میدونی، اما ستاشو چی میدونی؟ ریاضی. چرا؟ بخاطر ارتکازات ذهنیتون. که توی این فضا بزرگ شدید. اما اگه این ارتکازات نبود اون موقع غرض میاد کمک میکنه. امام میفرماید غرض رتبش پایین تره، نه رتبه توی ذهن و حقیقت، رتبش توی بگید فهم تمایزات. این رو امام میخواد بگه، چون همه کلید کردن سر اینه که تمایز علوم به اغراضه. امام میگه نه خیر، نیازی به غرض نیست، تمایز علم به خود علمه، تمام، نه به خودش. مسائلش عزیزم وقتی من میگم به خود علمه یعنی اون وحدت اعتباریش، یعنی این مسائل یه وحدت اعتباری دارن که ما اسمشو گذاشتیم چی؟ انتزاعی یا وحدت سنخی. یادتونه تو جلسه قبل اینو گذاشتیم.
مسائل هم به همون میشه
دیگه، مسائل همونه دیگه. بله دیگه، بله. نگاه کنید وحدت رو امام انتزاعی میدونه، یعنی مسائلی بوده. بله، حالا این هم نکته بعدی. نکته بعدی، پس امام قبول میکنه که غرض ممکنه با داعی دیگه مثل، گفتیم غرض با داعی دیگه مثل خال ذهن بودن اساسی یا ابهام داشتن یا اشکال داشتن، غرض بیاد توضیح بیشتر بده، غرض بیاد ارتکازات رو جا بندازه، غرض بیاد سوالات رو پاسخ بده و توضیح و تفسیر. پس غرض میتونه ابزار باشه. ابزار چی؟ ابزار تبیین، ابزار توضیح، ابزار تفسیر. و اولا و به ذات ما توسط خود اون جنبه وحدتی میتونیم بگیم این علم غیر از اون علمه. حضرت امام حرفش اینه، حرف خاصیه توی فضای خاص، یعنی تو فضای اعتبار. امام میفرماید خودتون رو قرار بدید. اصلا از اون ابتدا اون وحدت حقیقی و اون رابطه طولی یا روح حاکمی رو میذاره کنار، مستقیم امام با نگاه اعتباری و نگاه عقلایی وارد مبحث اصل علم و تمایز علم و غیره میشه. حالا یکم عبارت هم بخونیم ببینیم این مطالب تو کتاب هم هست یا نیست. تنبیهون ما بهی امتیاز العموم، امتیاز العلوم، اون چیزی که باعث امتیاز و تمایز و جدا شدن علوم انجام میشه اون چیز چیست؟ ایشون میفرماید کما، همونطور که براتون گفتیم، ان منشأ الوحدت فی العلوم، گفتیم منشأ وحدت در علوم هو سنخیتون، هو سنخیت و قضایاها المشتته. این تعریضیه به جناب آخوند. قضایای مشتته، قضایای گوناگون که در هر علمی هست، مسائل مختلفی که در هر علمی هست، گفتیم یک واحد به سنخن، یک وحدت سنخی انتزاعی برای اونها هست، همون اعتباری خودمون هست. همونطور که منشأ وحدت اون سنخیت و اون ارتباط انتزاعی که ما براشون در نظر گرفتیم هست، میفرماید کما ان منشأ الوحده هو سنخیت و قضایاها المشتته و منشأ امتیازها. حالا منشأ امتیاز چیست؟ وجه تمایز چیست؟ یا بگیم معرف تمایز چیست؟ ایشون میفرماید هو اختلاف ذاتها. این ذات به معنای خود اون علمه. باز نبریمش تو بگیم قضای اعتباری ذات نداره، فلان نداره، نه، این ذات منظور خود اون علمه. امتیاز علوم به اختلاف خود اون علومه. ایشون دیگه نمی فرماید، اما شما بنویسید وجدانن، یعنی به حکم الوجدان. و سنخ قضایاها، به اختلاف اون بگید سنخیت قضایاش، یعنی با نگاه اون وحدتی اون علم شما راحت میتونید بگید که این علم غیر از اون علمه. فیزیک غیر شیمیه، شیمی غیر ادبیاته، ادبیات غیره.
سنخیت بین قضایا با اون وحدت تفاوت نداره،
نه نه، این سنخیت همون ارتباط است، همون
اون چیزی که باعث ارتباط بین قضایا شده با اون قرضی که هدف این.
ایشون میفرماید لزوماً این نیست، ایشون میفرماید لزوماً این نیست. ممکنه یک علمی، بله ایشون غرض رو رد نمیکنه، میگه غرض توضیحیه، غرض تبیینیه، غرض رتبتاً بعد از اید وحدت اعتباریه. بله ولا یمکن، الان ببین اگر منظورشون این بود اینو نمیگفتن، انا ولا یمکن رو گوش بدید، ولا یمکن ان یکون ما بهی ما به اختلافها و امتیازها هو الاغراض، اصلا امکان نداره که اغراض باشه. وجه تمایز علوم، اختلاف علوم، امکان نداره، امتیاز علوم امکان نداره اغراض او الفوائد. غرض اون چیزیست که ما دنبالشیم در اون علم، فائده اون چیزیست که از علم عائد ما میشه. حالا یه مثال خیلی کوچولو بذارم، مثلا ما توی ادبیات دنبال چی هستیم؟ غرض چیست؟ نه نه نه، غرض شناخت ساختار، ساختمان و نحوه ساخته. فایدهش چیه؟ همون ساون میشه، ساون اللسان عن الخطای فی المقال مثلا، او الفوائد المترتبه علیها، یا فوائد، فوائد یعنی عائدی ها، اون چیزی که به دستمون میاد، علیها از کجا مترتبه، بر چیه مترتبه؟ بر همون علومه. چرا شما میگید امکان نداره؟ لا یمکن یعنی امکان نداره. چرا؟ لتأخرها رتبتن، بنویسید عند العقلا، و الا اگر بخوایم باز با نگاه منطق و فلسفه و علوم حقیقی نگاه کنیم، نه، ما اول یه چیزی تصور میکنیم اغراضش رو، این بعد میریم دنبالش. این میگه نه خیر، شما الان به عرف نگاه کنید اصلا کاری به اغراض نداره، میگه این علم غیر از اون علمه، ولو این که غرضش رو ندونه. مردم عادی، عادی عادی، فلاسفه رو نبینید، مردم عادی، لتأخرها رتبتن عند العقلاء عن القضايا، از قضايا متأخر رتبش. فمع عدم امتیازها لا يمكن ان يترتب عليها فوائد مختلفه، اگر شما امتیازی بین علوم پیدا نکنید امکان نداره که مترتب بشه بر اون علوم فوائد مختلفه. یعنی بعضی اوقات شما اغراض رو نمیدونید اما فواید گوناگونی رو میدونید، چون میدونید این غیر از اونه. نعم، این نعم میخواد اشاره به چی بکنه؟ اون سوال دوم. پس این اشتراکات علوم، نگاه کنید یه علم مثل اصول با یه علمی به نام ادبیات، حالا من ادبیات میگم که مجموعه صرف و نحو و بلاغت باشه و لغت و اینا، یه علمی مثل اصول با یه علمی مثل ادبیات، اینها توی مباحث الفاظ اصول با اونا مشترکه. حالا ممکنه این مباحث اصول 20% 15% بشه ادبیات، بالاخره تو 15-20% مشترکن. کدومش اصله؟ کدومش استدراده؟ میگه باز اینو قاطی نکن، اون مال علوم حقیقیه. یه نگاه عجیبیه، من نگفتمش، الان تو عبارت برای شما میکشم بیرون. ایشون میفرماید نعم، بله، قد تتداخل العلوم فی بعض القضايا، علمی مثل اصول با علمی مثل ادبیات تتداخل، فی بعض القضايا در 10% 20% تداخل پیدا میکنن یعنی اشتراک دارن. یعنی توی اصول ما میگیم معنای صیغه امر چیست، توی ادبیات هم همینه میگیم، درسته؟ ما میگیم امر ظهور تو چی داره، اونجا هم یه اینطور مبحثی داریم. ایشون میفرماید که قد تتداخل به چه معنا؟ به معنا ان تکون لقضیه واحده فائدتون ادبیتون، مثلا یبحث الادیب عنها لفائدتها الادبیه والاصولیو، یعنی اصولی هم یبحث بحث میکنه لفهم کلام الشارع، که صغرا که کبرا بشه برای چی؟ یک صغرایی در فهم روایات و آیات. کبعض مباحث الالفاظ، مثل صیغه امر، فالاصولیو والادیبو یکون قرضهما فهم کون اللام للاستغراق. آیا این لام برای استغراق هست یا نیست؟ هم ادیب دنبالشه هم اصولی. این لام برای جنسه یا برای جنس نیست؟ هم ادیب هم اصولی، لکن چه فرقی با هم دیگه دارن؟ حالا ادامه. و ما و الا للحصر، این رو کجا خوندید؟ تو بلاغت. انواع حصر 4 تاست، یکیش با ما و الاس، یکیش با انماس، یکیش با تقدیم ما له التأخیر، یکی یادتونه اینا تو بلاغت میخوندید، یکیش این بود. و ما و الا للحصر، اما این کجا بحث میشه؟ توی اصول. کجای اصول؟ کجای اصول؟ تو مفهوم. آیا مفهوم حصر؟ خب توی بلاغت هم بحث میشه. یه مسئله است تو دو تا علم، کدومش اصله کدومش استدراده؟ لکن یکون ذالک هو الغرض الاقصى للادیب بما انه ادیب او یکون اقصى مقصده امرا ادبیا. اون منتها چیزی که ادیب میخواد بهش برسه با اون نگاه ادیب بودنش اینه که میخواد به یه امر ادبی برسه، به یه کشف ادبی برسه. ولل اصولی غرض آخر، اون یه غرض دیگه ای داره و هو فهم و کلام الشارع لتعیین تکلیف العباد، دنبال اینه. میدونید امام میخواد اینجا چی بگه؟ جنبنده امام چیه؟ میخواد بگه که چون ما علم و اعتباری میدونیم، از قضایای مشتته میدونیم، تمایز علوم رو هم به خود علم میدونیم با اون ارتکازات عرفی، چه اشکالی داره که بگیم این مسئله ادبی برای اصول هم جزء مسائل اصلیشه، برای ادبیات هم مسئله اصلیشه، اما این با نگاه کثرتیشه نه با نگاه وحدتیش. یعنی یک مسئله ادبی که مثلا امر ظهور در چی داره، میتونه با نگاه کثرتی بره تو این علم یا توی اون علم، و برای دوتاش هم اصل باشه، چه اشکالی داره؟ چرا شما اصرار میکنید این اصل بر این اصل و فرع رو بذارید کنار، اصل و استدراد رو، چون ذهنتون توی اون بحث حقیقته، وحدت حقیقیه، ما وحدتون اعتباریه، وقتی تو اعتبار ما هر چیو میتونیم بریزیم تو این کیسه، این کیسه رو داریم. راجع به فهم کلام شارع، یکی از چیزهایی که تو فهم کلام شارع میخواد صیغه ام دلالت بر ام میکنه، بریزتش تو این، ببندیتش، نگاش میکنی اصوله، اما جنبه کثرتیش اشتراک داره با یکی دیگه. اون چی؟ اونم نه، اونم میخواد یک مسئله ادبی رو بفهمه، اینم یک مسئله ادبیه، میدارتش تو اون میبندیمش، اعتبار دیگه، همه اینا اعتباره. تو اعتبار ما هر کاری میتونیم بکنیم، البته هر کاری میتونیم بکنیم، سیستم هم داره، سیستمش هم میرسیم، انشالله به موقع به سیستمش هم میرسیم. اینطوری نیست که آقا این تو بحث صراط های مستقیم مطرح میکنن که اعتباریات ثبات نداره و و و اون حرفایی که زدن، نه اینطوری هم نیست، حالا انشالله تو اعتباریات. خب پس اگر اجازه بفرمایید دیگه تا همینجا باقی بمونه. پس حضرت امام قائلن که یک جز در این مرکب غیر از جز در اون مرکبه، با توجه به اطرافیاش که اون قضایای اونن، این غیر از اونه. دقت کنید، مثلا آقا الان شما این خونه رو میبینید، این خونه است دیگه، اون روبرو هم خونه است. خب تو اون خونه چی هست؟ چی؟ گیتار هست؟ آره. توی اون خونه پنجره هست، اینجا هم پنجره هست، اما پنجره‌ای که تو این خونه هست با نگاه وحدتی شده حوزه، پنجره‌ای که تو اون خونه هست با نگاه وحدتی شده خونه موسیقی، اما هر دو پنجرن، اما این پنجره بله. دقت کردید؟ امام میفرماید اعتبار دیگه، سخت نگیرید. امام میفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.